بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین عبد القاسم محمد
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فالمتقون فيها هم أهل الفضائل منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد ومشيهم التواضع. در ادامه بحثی که در تفسیر خطبه متقین، خطبه حمام در نهج البلاغه داشتیم، رسیدیم به درس سومی که از مکتب مولا علی علیه السلام در این زمینه فرا میگیریم و آن درس تواضع و مبارزه با کبر و خودبینی و خودبرتربینی. در بحث گذشته این جمله رو عرض کردم که مسئله تکبر و تواضع یه مسئله اخلاقی منهای مسائل زندگی و اجتماعی نیست. گاهی تصور می شود فلان کس متواضعه، آدم افتاده است، آدم خوبی است، یه مسئله اخلاقی است، باشد خوبه نباشدم به جایی بر نمی خوره. عرض کردم اینطور نیست. اگر بشکافیم میبینیم مسئله تکبر و تواضع دو مسئله سرنوشت ساز در زندگانی بشر است. سه تأثیر عمده رو عرض کردم. یکی این است که تکبر سرچشمه انواع گناهان میشود. این یک مسئله است. و مسئله دوم عرض کردم تکبر و تواضع رابطه ای در مسائل علمی دارد. آنهایی که متواضعند طبعا دانشمند میشن، اونهایی که متکبرند در جهل و نادانی میمانند. و سوم هم مسئله تکبر باعث فساد جامعه و فساد دنیا و همین بحث‌های استکباری و استعماری و امثال اینها می شود که شرح این رو در بحث گذشته عرض کردم. در اینجا یه سلسله شواهد از احادیث من یادداشت کردم برای هر سه موضوع، هم در قسمت اول سرچشمه گناه بودن، هم قسمت دوم سرچشمه جهل بودن، هم در قسمت سوم سرچشمه فساد در عرض بودن. از احادیث میتونیم این مسائل رو خوب استفاده کنیم. در حدیثی دارد از امام باقر علیه السلام، از امیر مؤمنان علی علیه السلام نهج البلاغه، فرمود الحرص و الکبر، الحرص و الکبر و الحسد دواء الى تقهم في الذنوب. حرص، تکبر، حسد سه تا دایی هستند که انسان رو در گناهان فرو می‌برند. البته چرا از میان این صفات این سه صفت رو انتخاب فرمود که حرص و دیگری کبر و دیگری حسد؟ این اشاره به اون سه گناه نخستین است که در دنیا انجام شد. اولین گناهی که واقع شد گناه شیطان بود. ابا ان یکون مع الساجدین، حاضر نشد. سرچشمه گناه شیطان چه بود؟ تکبر بود. خلقتنی من نار و خلقت او من تیر، من در مقابل این آدم خاکی سجده نمی کنم، من از نور و نارم و از خاک تیره است. فراموش کرد اون روح الهی که در نفخت فی روحی بهش گفته شد، فقط اون جنبه خاک تیره رو دید. پس گناه اول گناه ناشی از تکبر. گناه دوم گناه آدم بود. البته گناه آدم ترک اولاد، ولی هرچه هست عنوان ذنب بهش اطلاق شده است. آدم چرا مخالفت فرمان خدا کرد؟ سرچشمه آن حرص بود. این همه میوه‌های بهشتی رو خداوند در اختیارش قرار داد و لا تقربا هذه الشجره، اینو ندیده بگیرید. وسوسه های شیطان سبب شد که آدم به سراغ این شجره منیم بیاد. گناه دوم ناشی از حرص. و اما گناه سوم گناه قابیل قاتل قابیل بود. اون از کجا سرچشمه گرفت؟ از حسد. از قرب و قربانم فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. تا رسید به اونجا تصمیم بر قتل برادر گرفت. چرا؟ برای اینکه قربانی برادر قبول شد، قربانی او قبول نشد. یا همسر برادرش زیباتر از همسر او بود، هرچه بود حسودش شد. و این حسد سرچشمه اولین قتل در آدم شد. سنت قتل را قابیل در عالم نهاد و تا آخر دنیا هم هر کسی خونی بریزد یه سهمش رو برای قابیل می‌نویسد. هر کسی بنیانگذار سنتی بشود، در تمام اعمال کسانی که به اون سنت عمل می‌کنند شریک است. یه آن که چیزی از مجازات مرتکبین کم بشود، سنت گذار و بدعت گذار در تمام اونها سهیم است و شریک است. پس این که در این کلام مولا در نهج البلاغه کلمات حصار کلمه 371 آمده الهرس و الکبر و الحسد دواء الی تبهم فی الذنوب، یه قانون کلی بیان می کند. اشاره به اون ریشه تاریخی است، اما همین ریشه تاریخی تبدیل به یه قانون کلی شده است. حسد همیشه سرچشمه جنایات می شود، حرص سرچشمه کارهای خلاف می شود، کبر سرچشمه بسیاری از تخلفات می شود. پس در احادیث هم شاهد داریم که رابطه ایست در میان کبر و گناه. و اما حدیث دیگر از امام باقر علیه السلام است. دقت کنید، کاملا قالب همون سخنی که عرض شد. قال ما دخل قلب امرئ شیء من الکبر، ذره تکبر داخل قلبی نمی شود. قلب من عقل، ذره تکبر داخل قلبی نمی شود الا نقص من عقله، مگر این که به همان اندازه از عقلش کم می شود. هر که تکبر میاد عقل کم می شود، علم کم میشه. رابطه معکوس هست بین کبر و عقل. آدم هایی که متکبرن حاضر نیستن گوش را حرف حساب بدن، تصمیم حق باشن، سخن حق را بشنون، زانو به زمین بزنن، از استاد بیاموزن، اشکال وارد شاگردشون رو بپذیرن، حاضر نیستن، جاهل میمونن، نادان میمونن. ما استادی داشتیم در نجف اشرف، این مرد بزرگ وقتی که در درسش اشکال میکردیم عادت منحصر به فردی داشتیم و من آرزو میکنم بتونیم به این مقام آدم برسد از نظر تواضع. وقتی میدید اشکال وارده، شروع میکرد به اشکال شاگرد و پرورش دادن، میگم من اشکال آقا رو تصویر میکنم، شعر میدم، شروع میکرد به پرورش دادن. آقایش هم میگفت اشکالی وارد و ما این اشکال رو قبول میکنم. این روحیه اگر در همه ما طلبه ها زنده بشه، نه این است اگر یه حرف حسابی رفیقمون زد و من فهمیدم اشتباه کردم بگم نه بابا این برای پرستیژ بنده درست نیست، من به این زودی تسلیم حرف رفیقم بشوم یا شاگردم بشوم یا دوستم بشوم. نه، انسان باید حرفش یکی باشه، مرد باید سر حرفش بیسته. امنار ولل آر، جهنم آری اما آرننگ نه، اونم آرننگ حال خیالی و قلامی نه. این باعث عقب ماندگی علمی انسان میشه، باعث عقب ماندگی علمی میشه. هر کجا انسان فهمید اشتباه کرده، فرقش این است برگرده، هیچ عیبم نیست، یه حق با شماست، راست میدید، ببخشید. بشر بالاخره اشتباه میکنه، غیر از معصومین همه کانون اشتباه هن، کیه که اشتباه نکنن؟ این همه بزرگان و علما و فقها در کلمات چون اشتباهات عجیب و غریب هم دیده میشه، گاهی که انسان تعجب میکنه. برای این است که انسان خودشو گم نکنه. بنابراین رابطه شد بین علم و تواضع و ضد رابطه بین کبر و علم. رابطه من حدیث دیگر عن صادق علیه السلام، این حدیث قبلی بهار الانوار بود، جلد 78 بود، صفحه 186 بود. برادرها گفتن صفحاتشم بگیم یا داشت میکنن. و روایتی از امام صادق علیه السلام هم مطابق این روایت امام فرمود کسی که به ما زنین عبور کند و در قلب سر سوزن تکبر نباشد داخل بهشت میشه. مضمون حدیث ما زنین یه نقطه هست از سرزمین مکه، شاید انسان بعد از انجام مراسم حج گذرگاهش از اونجا، یعنی کسی به زیارت خانه خدا خالصاً مخلصاً، این عبادت انسان ساز، این عبادت تکان دهنده بزرگ رو انجام بدهد، اگر سر سوزن تکبر در قلبش نباشد دخل الجنه. راوی میگه من سوال کردم از امام، من کبر، این تکبر که میفرمای چیه؟ در اینجا امام تفسیری میکند. البته این تفسیر یکی از ابعاد کبر است، نه تمام ابعادش. دقت کنید در این تفسیری که از امام صادق علیه السلام نقل شده، فرمود یغن سنات و یوسف سهل حق، یغمسو با غین رقصاد، یغمسو ناس و یوسف سهل حق. چند معنی این هست، یعنی مردم رو کوچک می شمرد و حق را صفاحت می داند. صفاحت سهل حق، در مقابل حق تصمیم نیادن متکبری، مردم رو هم کوچک میشمرد حقیر و خودش رو هم بزرگ. این یکی از صفات منافقانه. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلو الى شیاطینهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. منافقین وقتی می آمدن پیش سلمان ها و ابوذرها دم از ایمان می زدن، وقتی می آمدن سراغ همقماش های خودشون می گفتن ما با شما هستیم، ما داریم مسخره می کنیم سلمان و ابوذر، اون سالی هستن با دستشون انداختیم، میگیم ما هم مسلمانیم، ما هم مؤمنیم، ما هم کذا و کذا. خودشون رو عاقل می دونن، مؤمنان و صحیح، یعنی در مقابل حق تسلیم نیستن و روز تسلیم در اونها حاکم نیست. در اینجا به سه روایت هم هست که جنبه فلسفه های این آخری که عرض کردم جلد 99 بهار صفحه 255 جلد 99 بهار و یه دو تا روایت هم در باره اصل تکبر است، این هم تکان دهنده است و بیداد کننده. یکی از اونها رو در منهاج البلاغه، این شرح نهج البلاغه معروف به شرح نهج البلاغه خویی است، منهاج البلاغه مرحوم استاد حبیب الله خویی این رو نوشته، از علمای بزرگ پیشین است، شرح بسیار خوبیه در ذیل تفسیر همین خطبه متقین این حدیث تکان دهنده رو نقل میکنه. حدیثی قال صادق علیه السلام فیما اوحی الله عز و جل الی داود کما ان اقرب الناس من الله المتواضعون کذالک ابعد الناس من الله المتکبرون. از همه به خدا نزدیکتر متواضعانند و از همه از خدا دورتر متکبرون. دراز معلوم میشه این مسئله ساده ای نیست، واقعا سرنوشت ساده که تا این حد دربارش وحی الهی است. این جز حدیث قدسی میشه، حدیث قدسی همین حدیثه، هر حدیثی سندش برگرده به خدا میشه حدیث قدسی غیر از قرآن. فرق حدیث قدسی و قرآن اینه، قرآن به صورت اعجاز بر پیغمبر اکرم نازل شده، حدیث قدسی احادیثی است که سندش می‌خورد به ذات پاک پروردگار، اما جنبه اعجاز قرآن رو نداره، میگنش حدیث قدسی. اینم داره فیما اوحی الله الی داوود، پس شد حدیث قدسی، حدیثی است که امیدوار امام صادق علیه السلام مطابق این حدیث بیان تر. حدیث دیگر از همون نهج البلاغه خطبه قاطعه نقل میکنم، خطبه 192 خطبه قاطعه، فرمود فعتب رو به ما کانا من فعل ابلیس، عبرت بگیری از سرنوشت ابلیس، از احبت عمله الطویل و جهده الجهیل ان کبر ساعت واحده. خدا عمل طولانی ابلیس که در همین حدیث داره 6000 سال عبادت خدا کرده بود، عمل به خاطر تکبر یک ساعت برباد. این عادلانه که به خاطر تکبر یک ساعت اعمال 6000 ساله انسان برباد بره؟ عادلانه؟ بله عادلانه. شما میخوای یه سدی بسازی مثل سد کرج، ممکنه 10 سال طول بکشه، اما بعدا میشود تو جاهای خاصی از اون یه دینامیت قرار بسازی. در عرض 5 دقیقه محصول 110 سال کار متلاشی بشه، نابود بشه. یه آدم دیوانه پیدا بشه ممکنه این کار بکنه. گاه مسائل جنبه انفجاری داره، تخریبی داره. تکبری که سرچشمه جنگ با خدا می شود و حکمت خدا رو زیر سؤال می برد، میگه خدا یا دستور سجده بر آدم دستور حکیمانه نیست و از تو که خدا هستی بعید است که همچین دستوری رو صادر بکنی، این جنبه انفجاری دارد، نابود میکنه اعمال یه عمر، نابود میکنه. ممکنه انسان در اون لحظه آخر عمرش تمام سرمایه ها رو از دست بده، پناه. یه حدیث امروز دیدم، یادداشت نکردم، مضمون حدیث این بود که فرمود یکی از نشانه های تواضع این است که خودتو بالاتر از هیچ کس ندانی. راوی یه آدم کنجکاوی بود، اصلا یعنی میفرمایید اگر یه آدمی الان شراب میخوره، هزار تا جنایت میکنه، منم نه شراب خورم نه اون کارهای خلاف میکنم، من خودم از اون بالاتر ندونم؟ فرمود نه. اصلا چطور؟ فرمود ممکنه مثل ساحران عصر فرعون باشم. ساحران عصر فرعون اومده بودن به جنگ موسی بن عمران برای کوبیدن پیغمبر خدا، اون همه مقدمات هم چیده بودن روزهای متوازی، وقتی که سحرشون به وسیله معجزه موسی باطل شد، اولین گروه مؤمنان این ساحران بود. فرعون گفت بدون اجازه من ایمان آوردی؟ این متکبران مغرور رو ببین که ایمان قلبی مردم رو هم اجازه خودشون شرط میدونن داریش. بدون اجازه من فهمیدید موسی بر حقه، فهمتون هم باید به اجازه من باشه، ایمانتون هم به اجازه من باشه. حالا که ایمان آوردید، شما جمعیت باعث میشه نفوذ در دیگران کنن، الان دستور میدم شما رو بر چوبه های درخت نخل به دار بیاویزن، دست و پاهاتون هم قطع کنن، عبرت دیگران بشود. قالوا لا خیر، هر چه میخواهی بکن، انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا و ما اشرحتنا من السحر. ما به کفاره اون گناهانی که ما رو به سوی اون دعوت کردی، با پیغمبر خدا موسی مبارزه کردی، ما ایمان آوردیم، دست و پای ما رو هم قطع کن. حدیث داره، قرآن نداره، حدیث داره تهدید فرعون عملی شد، دست و پای اینها رو قطع کردن، به چوبه های درخت نخل بلند آویزان کردن که عبرت دیگران بشود. مرحوم طبرسی صاحب مجموع بیان به اینجا که میرسد، میگه کام کفارن سحره، اصبه کفارن سحره و امسو شهداء برره. صبح کافر بودن و ساحر از شهید بودن در راه. در این حدیث مطابق این حدیث امام فرمود که چه میدانی شاید عاقبت همین آدم گناهکاری که میبینی خودت از اون برتر میدونی، شاید عاقبتش عاقبت ساحران زمانی فرعون باشه، شاید شهید از دنیا برود و نیکوکار و طائر، و شاید تو عکس اون از دنیا بروی. این چه فضیلتیست برای خود نسبت به او قائل است؟ ملاحظه کن. حالا اگر ساحران زمان موسی آدم های متکبر بودن، میگفتن درست حقه، اما ما خودمون جلو این خیلی جمعیت بشکنیم. جمعیت هم آمده بودن قوقا، و حاشرین زها یوم زینه روز عید بود، آفتاب بلند شده بود، فریاد زده بودن، جمعیت جمع شده بودن، پایتخت مصر خیلی جمعیت، خیلی آدم میخواد پا رو نفس بذاره، میگه من حق دیدم میپذیرم. مگذار مردم منو محکوم به شکست بدانم، مگذار سر اون دست و پای رو برای قرد کنم، مگذار به دار بیارم. این ثمره تواضعه. آدم متکبر در مقابل حق همچین عکس العملی محاله میشوند. احسن. بله، اولا اینطور که گفتید درسته کاملا. تواضع که ما میگیم یک معنای عمیقی داره که در روح جان انسان، نه اینکه متواضع دست به سینه میزند به خود سرش پایین میاره خم میشه اظهار ارادت خاضعانه میکنی، نه، تواضعی که با روح جان انسان آمیخته و اما این که تفاوتی داره با احساس حقارت الان در وقت ادامه بحث من میرم روی سرچشمه ها، ریشه ها و درمان ها. در وقت ریشه ها و درمان ها این مسئله کاملا انشاءالله مدرسم خواهد شد، جواب سؤال برادرمونم روشن میشه. این یه حدیث بود. حدیث دیگری بخونم برم سراغ اون ریشه ها و درمان ها. حدیث اینم، پیغمبر اکرم خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود یا ابا ذر، من مات و فی قلبه مثقال ذره من کبر، کسی که بمیره سر سوزن در قلبش تکبر باشد، لم یجد رائحة الجنه، بوی بهش را به مشامش نمیده. این تعبیر به بوی بهش شاید من در جلسات پارسال اشاره کردم، یه نکته داره بگم رائحة بهش نمیشه، چه میگن بوی بهش به مشامش نمیده. حدیث داریم بوی بهشت از 500 سال راه میاد، یعنی کسی برسه فاصله 500 سال راه بهشت از اونجا استشمام میکنیم. باغهای پرگل رو بیدیم، انسان وقتی یک کیلومترش میاد نسیم عطر گل به مشام انسان میرسه، گاهی 100 مترش نسیم عطر گل به مشام میرسه. بهشت اونقدر معطر است که نسیم عطر گل‌ها گرشتی از 500 سال راه به مشام میرسه، اما ادهی هستن اون نسیم به مشامشون نمیرسه، یعنی فاصله شون بیش از 500 سال راهه. بهشت که راهشون نمیدن هیچ نزدیک هم نمیذارن بیان. از جمله کسانی هستن که حقوق والدین بر اونها هست، اونا بوی بهشت رو نمیشنون. کسی که متکبر است بوی بهشت رو نمیشنون، احساس نمی کنن. این حدیث هم در جلد 77 بهار روزه بهار اسمشه، صفحه 90 دفعه. خب دم دازه کافی از احادیث اهل بیت علیهم السلام الحمدلله بحر من شدیم. حالا بریم این مقدار سراغ تحلیل درباره ریشه ها و درمان ها. تکبر از کجا سرچشمه میگیره؟ سه عامل مهم داره که من این سه عامل رو فشرده چهر. عامل اول این است که انسان خدا را نشناسد، جهان را نشناسد و خود را نشناسه. همه چی آمد عدم معرفت نسبت به خدا و خلق و خیشتن. این عدم معرفت سبب تکبر میشه. کسی که خودش رو قادر میداند، توانا میداند، عالم آگاه میداند، معلوم میشه علم خدا نمیدونه چیه، معلوم میشه بزرگی آدم هستی رو نمیداند چه اندازه است، معلوم میشه کوچکی امکان در مقابل این دستگاه نمیدونه چیه. اگر معرفت خیش و خالق و خلق داشته باشد میشه از تکبر نمیکنه. اولین علت تکبر جهل به خالق و خلق و خیش هست. اگر بخوام این علت از بین بره چیکار کنیم؟ باید معرفت پیدا کنیم. چه رقم بنازم این قرآن چقدر دیدان ولو انما فی الارض من شجره اقلام والبحر یمده من بعده سبعه ابحر ما نفد از کلمات الله. علم و دانش خداوند اونقدر هست که اگر تمام دریاهای روی زمین مرتب بشه، تمام درخت‌ها رو بتراشند و قلم کنند، همه جنگل‌ها درخت‌ها بخوان علم و دانش خدا رو بنویسند نمیتونه. تمام علومی که انسان داره الان تو بعضی از کتابخانه‌ها هست. نشد سرز یعنی فاصله 384,000 کیلومتر رو در سر طی کرد. من حساب کردم با همین سرعت ما میخوام بریم به کره مریخ، از اونجا مشتری، از اونجا زحل، از اونجا اورانوس، نپتون، پلوتون، بریم تو اون آخر منظومه شمس. چقدر طول میشه؟ دیدم عجب، این زمان داره زیاد میشه. بعضی از این کرات 11 ماه طول میشه که ما اونجا برسیم. بعضی از این کرات بریم و برگردیم 60 سال طول میشه. همین کرات خانواده منظومه شمسی، همسایه های نزدیک ما که در ابعاد آسمانی ها همسایه دیوار به دیوار ما هستن، چند بعضی از 120 سال، بعضی از کرات منظومه شمسی در حدود 300 سال طول میکشه که ما یه سفر بزنیم اونجا و رفیق اگر داشته باشیم سلام احوال پرسی رو کنیم برگردیم. 300 سال طول میکشه. بعد یه حسابی کردم روی اون اولین ستاره بیرون منظومه شمسی، نزدیکترین ستارگان ثوابت به ما که ستاره از میگم در حدود 48 ماه نوری با ما فاصله داره. 4 سال سرعت سیر نور، سرعت سیری که هر ثانیه 300,000 کیلومتر، 50,000 فرسخ. اگر نور اون جدا بشود 4 سال طول می‌کشد، ولی ما با سرعت سفینه خودمون میخوایم بریم به سوی اون، یعنی بریم اول پله آسمان کافیسه، همین پله اول اول ستاره ثوابه بیرون منظومه شمس. میگم 1,500,000 سال طول میکشه تا ما برسیم به پله اول آسمان. حالا فکر کنید عالم چقدر بزرگه، ما چقدر کوچیک. آدمی که معرفت الله داشته باشه، معرفت عالم هستی داشته باشه، آیا این آدم تکبرم ممکن است درش پیدا بشه؟ هر وقت ازش سوال کنن میگه اون ذره که در حساب ناید مایی، ذره هستیم که در حساب نگم در آدم واقع مسئله همه. مخصوصا این امکانات مادی بشر که از نسیم دفتر ایام بر هم میخورد، یه مرتبه همه چیز را نمیشه از بین میره. بعضی از این قدرتمندان و پهلوان ها و اینها رو انسان میبینه با گذشت زمان چقدر ضعیف و ناتوان میشن. این وقت میفهمه که نباید انسان تکبر و غرور داشته باشه. یه پهلوانی داشت اون بعد نیست این رو بشنوید، خدا رحمتش کنه، مرد مسلمان بود و خیلی قومت رشید و نیرمند حرکت میکرد تو این کوچه های قوم عده از این نوکه ها یعنی پهلوان های جوانتر دورش بودن آدم نگاه به این قدرت میکرد. در این اواخر عمرش دیدم که توانایی راه رفتن که نداره میخواد بیاد حرم، گذاشتنش به همین چرخا. یه بچه کوچولی هم جناب پهلوان باید بیارد این سلامی حضرت معصومه بکنه و بر گفتم بیاد تماشا کن. اینا درس عبرت رو برای بشری که چی نست چرا مغرور می شود و متکبر می شود و تسلیم حق و تسلیم خدا هم نیست؟ چرا نشناختن هیچ، نشناختن جهان، نشناختن خدا سرچشمه این همه بدبختی ها. چه جمله های عجیبی دارد این دعای عرفه. برد سراغ دعای عرفه، دعایی که از امام حسین سلام الله علیه نعمل شد. آدم اون جانبازی روز عاشورا رو که میبینه تعجب میکنه، وقتی دعای عرفه امام حسین رو میخونه میگه اون معرفت اون جانبازی هم لازمه شه. انجیزه ها در خور اعمال تناسب با هم داره. عرض میکند الهی من کان محاسن و مساوی فکیف لا یکون مساویه مساوی و من کان حقایق و دعایی فکیف لا یکون و دعاییه لا تکون دعاییه دعایی. خدایا این انسانی که حسن آیش اگر بشکافیم در واقع عیب و نقص است، چگونه عیوبش عیوب نباشد؟ و این انسانی که حقایق علومش اگر بشکافیم آمیخته با جهل است، چگونه جهلش جهل نباشد؟ حقایق ما دعاییه، نیروهای ما دختی اشکافی ضعف ها، ضعف اون که جاگ خود داره. علوم ما میخته جهل ها، جهل من دیگه چه خبره؟ امام حسین خدا رو میشناسه، بشر رو میشناسه، آدم هستی رو میشناسه. در همین دعای عرفه عرض می کند ای خدای من، مردم میان سراغ این آثار که از این آثار تو رو بشناسن، مگر تو از من دور شده ای که من به وسیله آثار بخواهم تو را پیدا کنم؟ امیت عین الله تراک علیه رقیبا و حسرت صدقت عبد لم تجعل له من حبك نصیبا. کور باد اون چشمی که جمال پاک تو را نبیند ای خدا، و زیانکار باد اون بندهی که سهمی از عشق و محبتت در دل او نیست. تو که از من دور شدی که من بخواهم تو در لابلای این آثار پیدا کنم، که یه رفت این زدل که تمنا کنم تو را، که یشت این هفته که پیدا کنم تو را. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیگه تماشا کنم تو را. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیگه تماشا کنم تو را. خدا را بشناسیم، جهان را بشناسیم، خودمون را بشناسیم. از سر ما همیشه کبر و غرور و تکبر می‌پره، میشیم عقل
بنده، بنده خود. خب من در اینجا عرضم رو کوتاه کنم. مثل این که خبر دادن برادرمون آقای باقری مانعی پیدا کرد و برادرمون آقای شمس انشاءالله با اون نفس گرمشون شما رو بهره‌مند میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از آقا تقاضا میکنم که بنشینم توی که توسل رو، ولی اینکه 10 دقیقه هم بیشتر طول نمیکشه، اما ادب کنن نسبت به حضرت ساعت مقدس حضرت سید شهدا و انشاءالله دعاهای این جمع مخصوصا شما عزیزان روحانی مستجاب درگاه حق بگردد. بلا بسوز که سوز تو کارها بکند، بلا بسوز که سوز تو کارها بکند، دعای نیم شبی دفع صد بلا بکنم. ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرم، از کسی که خدمت جامن شهون نما بکنن. تو با خدای خود انداز کارو، تو با خدای خود انداز کارو، دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی خدا بکنه. طبیب عشق، طبیب عشق، مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند چرا دوا بکنم. چو درد در تو نبیند چرا دوا بکند. خدایا چیست این یک قبضه خاک که از او خوشنود گردی یا غضبناک؟ خدایا چیست این آلود دامن که میگویی بیا میبخشمت من؟ خدایا چیست این آلوده دایت که دو خوشنود باشی یا کنی قیل؟ به قول سعدی امید است به دانان که طاعت کنم، که بی طاعتان را شفاعت کنم. خدایا بخوان و مران از درم، نباشد به جز آستانت سرایم. کی و کجا چون شیعه این همه ارزش داره؟ یا
یعنی کربلا دارد، عاشورا دارد، محبت علی دارد، محبت فاطمه زهرا و عشق به بچه‌های بی‌بی دارد. اگر دنیا همه سرمایه‌اش رو هم بگذاره، یه علی اصغر پیدا نمی‌کنه. آه وقتی که غم ها بر دلش یک بار آمد، ناگه صدای طبلش از گهوار آمد، یعنی که بابا هستم من اینجا، گنداغ من شد پا بستم اینجا. نمیدونم چرا این نام به زبانم آمد، به خدا به عبدالله به ذهنم چیز دیگری بود، اما بگذاری سربازای امام زمان امروز توی مدرسه علی گریه کنن برای علی اصغر. آه مولا گرفت از خواهرش آن نازنین را، رو به دارها یه نگاه کرد به صورت علی اصغرش، این چه در آغوش من جم دهد از تشنگی، از بر آن مادر خون جگر آورده تقدیر. اگر هنگام حج حکم خدایی بر روی چشم، اما گناه اصغرم چی؟ مردم ببینید علی اصغرم و جرمی ندارد این طفل بیشیل، حلقوم او را کتابت تیر. اگه یه جوانی رو ببرن شما خیلی متوجه نمیشی و سؤال نمی کنی، اما اگه ببینی یه طفلی رو دسته یه بابا خیلی یا ابا عبدالله ای کاش مرغ آرزویم پر بگیره، مهدیز من گنداده یه اصغر بگیره، صبح شب آمد مهدی نیامد، جم بر لب آمد مهدی نیامد. یادونه شه تازه میخواست گلم بشکفد و باک شوه، تازه میخواست گلم بشکفد و باک شوه، زود گل چین گل من چیدی و پر بر کردی. تمرین کن صداش بزن، انشالله بری کنار حرمش کنار قبرش. بعضی ها بلند بلند گریه کردن برای امام حسین رو، ولو هر کسی بغل دستش باشه خجالت نمی کشه، بلند ناله می زنی، بلند زمزمه می کنی. غم مخور این کودک مظلوم من غم مخور ای بلبل خاموش من بابا 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 دور از چشم زنان کمپری میکنم دست تو را میکنم قبر تو را با دست خیلی دو تا مصیبت خیلی مهم بود یا سه مصیبت یکی آتش بود که اونم مربوط به سفل امام حسین و علی اصغر میشه یکی خود علی اصغر بود نام بود یکی پیکر خودشون که زیر سم اصغره اینا رو در یک پیام خلاصه گفت تشنه شدید یادم کنید غریب دیدین یادم کنید براتون توضیح میدم کیف از دزغیل تغلی فا ابو ایر خمون برگشت اومد خیمه بعضی ها یه مسئله رو میزنن میگن بابایی اگه بچه مریض رو ببره و برگرده و تو را حادثه بیش بیا من میگم علی اصغر که مریض نبود یا بقیت الله علی اصغر تشنه بود و رو کشتن من تصور میکنم رباب سلام الله علیها جانم به این محبت و علاقه به تصوری که علی اصغرشم تو خیمه دارالارد میاره از خیمه بیرون نیومد تد ببند نکنه امام حسین منو ببینه مادر رو ببینه احساس شرم کنی میگم از خیمه بیرون نیومد اما یه مرتبه سکینه اومد گفت مادر علی رو دارن دفن میکنی دوان دوان اومد نزدیک قبر گفت آقا خواهش میکنم یه لحظه ببینم علی مو آه مادر به تو گفتم نکن شیوه به تو گفتم نکن شیوه نگفتم قهر کن مادر نکردی قهر اگر مادر چرا اصغر تو بیهوشی به تو گفتم ندارم شیر بیا این شیره جانم مادر مادر به تو گفتم ندارم شیر یا این شیره جانم و یا این عشق چشمانم چرا مادر نمی نوشی علی جونم علی جونم
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها قليلا بإمام زماننا يا الله
یک از برادرهای خوب ما جای برادری و جای خوشی در یک تصادف دیشب خب الحمدلله خطر رفت شده اما دعای برای همه مرزا برای همه مجروحین و کسانی که در بیمارستان ها حدیث بیمارستانی که رفتن دیدم چه خبر این تخت های بیمارستان ها. خدایا به ما سلامتی دادی و ما شکر این نعمت رو نتوانستیم. دعا کنیم برای همه مرضا. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدایا ماه رمضان دریم نزدیک است، ما رو مشمول عنایات ادامه این ماه بفرما. خدایا به عشق دیدگان زین العابدین تو را میخوانیم، به ما سوز درون عنایت بفرما، به ما حال مناجات با خودت رو بیش از پیش عنایت بفرما. به عشق داغ دیدگان تو را سوگند اسلام و مسلمان ها رو پیروز بگردان، فرزندگان عزیز من به پیروزی نهایی نائل بگردان. عمر امام امت و همه مراجع شیعه رو تا ظهور امام زمان طولانی بگردان. مرضا و مجروحین و سفارش شده ها و مد نظر آجلن شفای آجل عنایت بفرما. خدایا لباس فرج بر اندام امام زمان بپوشان. امواج گذشتگان و گذشتگان از این جمع و کسانی که در این تشکیلات و این مدرسه شهید شدن از دنیا رفتن، خدایا همشون را غریق رحمت بگردان. عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء ويا مهين الضعفاء والفقراء، السلطان يا أبا الحسن علي بن موسى الرجاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله يا بقية الله يا صاحب الأمر، أجل الله تعالى فرجه ورحمة الله وبركاته.